أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسأله سوم از مسائل خاتمه فرماید الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس عليه شيء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا فإن الأحرة حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان البيع فشك في تقدم التعلق وتأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه. در این مسئله سوم چون خواهد اون بحث معروف مجهوله تاریخ را در موضوعات مرکبه از دو جزء باشند میدونیم هر دو جزء متحقق شده، نمیدونیم این قبل از اوس یا اونی که قبل از اینه و اثر برش هست، گاهی که تاریخ هر دو مجهول باشن گفته میشه هر دو استصحاب مثلا جاری است تعارض میکنن یا اصلا جاری نیست، گاهی که یکیش معلوم تاریخ باشه دیگر مجهول تاریخ، وحد شده است که در مجهول تاریخ نسبت به معلوم تاریخ استصحاب جاری است، در معلوم تاریخ نسبت به مجهول تاریخ گفته شده است استصحاب جاری نیست. این مسئله معروف است در باب در تنبیهات استصحاب، اونجا بحث میشه از این، تطبیقات زیادی در فقه داره، من جمله بحث آبی که میدونیم یه وقت خلیل بوده بعد کر شده، ملاقات هم با نجس شده، نمیدونیم ملاقات قبل از کریته پس منفعل شده، بعد از کریته ملاقات بوده منفعل نشده، اونجا همین مثال استصحاب عدم ملاقات الى زمان الکریه، عدم بقاء القله الى زمان الملاقات هست، هر کدوم گفته شده نفع میکنه، یکی اثبات نجاست میکنه، بقاء القله یا عدم الکریه الى زمان الملاقات اثبات انفعال میکنه، عدم الملاقات الى زمان الکریه اثبات عدم انفعال میکنه، نفی انفعال رو میکنه، چون بگه در تمام ازمنه قلت ملاقات با نجاست نشده. حالا اگه یکی معلوم بود که مجهول بود تاریخش، آیا باز همین دو استصحاب جاریه، تعارض داره مثلا، یا در مجهول تاریخ جاری است نسبت به معلوم تاریخ، در معلوم نسبت به مجهول جاری نیست؟ بحثی است معروف در استصحاب، یکی از تنبیهات مهم به بحث استصحاب در اصول. مرحوم سید میخواد این رو در این جا تطبیق بده، این مسئله سوم رو اصلا برای همین منعقد کرده، فرمود اذا باع الزرع، زرع خودش کسی فروخت، زارع مالک، ولی شک کرد بعد از فروختن آیا هنوز زرع به صدق اسم مثلا عنب در انگور یا تمر یا حبوبات گندم جو شده بود یا قبل از اینکه این اسم صادق بشه فروخت، اگر قبل از صدق اسم فروخته باشه، صدق اسم در ملک مشتری شده، زکاتش بر مشتری است، اگر نه در نزد خودش عنب شده بوده یا مثلا حب منعقد شده بوده، یعنی خواهد حب بشه گندم و شعیرش بعد از که گندم شده بوده این زرع و شعیر شده بوده، فروخته زرع را مثلا به دیگری واگذار کرده و پس زکاتش پای خودشه، چون زکات قبلا گفتی بر کسی است که در ملک او زرع غله شود، خب انعقاد حب شود یا صدق اسم تمر و زبیب و تمر و عنب شود. پس اینجا اگر قبل فروخته باشه در ملک دومین انعقاد شکل گرفته، صدق اسم شکل گرفته، زکاتش بر اوست. این فقط زرع فروخته، هنوز حب نبوده، هنوز عنب نبوده. اگر در زمان قبل از بیع منعقد شده و حب و اسم پیدا کرده، پس در ملک ای بوده، در این زکات هست. خب میدونیم بالاخره در یه زمانی منعقد شده، این اسم صادقه، حب منعقد شده، ثمر صادق بوده، عقد هم صادق شده. یه زمانی هم از ملک اولی منتقل شده به ملک دومی، ولی نمیدونیم کدوم قبل بوده کدوم بعد. اگر صدق اسم قبل بوده زکاتش بر بایه، اگر بیع قبل بوده او بعد بوده زکاتش بر بایه نیست، بر مشتری. مثلا این مصداق همون دو تا مسئله، همون مسئله مثل کریت و ملاقات، همون بحث رو هم اینجا ایشون میاره. خود این بحث رو اینجا بیاره، میفهمد برای اینکه اینجا هم استصحاب بقاء ملک این مالک تا زمان صدق اسم، تا زمان مثلا تعلق زکات در ملک بایع بوده. پس هم مالک بوده، هم تعلق شکل گرفته، زمان تعلق آمده در ملک خودش و زکات بر او. این موضوع استصحاب بقاء ملک یا به عبارت دیگر عدم نقل، عدم بیع الی زمان تعلق، عدم بیع بایع یعنی بقاء ملکش و عدم نقلش به مشتری الی زمان تعلق، اثبات میکنه وجوب زکات رو بر او. ولی خب استصحاب دیگری هم داره، نه دیگه، هم مالک هم زمان تعلق آمده. از اون طرف هم استصحاب عدم تعلق الی زمان البیع، این هم نفی میکنه در تمام ازمنه ملک بایع که الی زمان البیع مالک بوده. شک میکنیم تعلق جزء دومه، دو جزء داره خلاصه وجوب زکات، هم مالک باشه هم زمان تعلق بیاد. استصحاب عدم زمان تعلق الی زمان البیع یعنی در تمام ازمنه ملک بایع تعلق شکل نگرفته، صدق اسم مثلا پیدا نکرده، این نفی میکنه وجوب زکات رو بر مالک، چون میگه مالک در هیچ یک از ازمنه ملکش این زمان تعلق شکل نگرفته. نفی میکنه جزء دوم را در تمام ازمنه جزء اول که ملک بایع باشه، بس وجوب زکات بر بایع نیست. خب میشه معارض، دو تا تعارض میکنن، تساقط میکنن، یا بعضی ها مثل صاحب کفایه در اینجا اصلا گفتن هیچ کدوم از استصحابا فی نفسه جاری نیست، چون شبهه انفصال مثلا زمان یقین از زمان شک هست دیگه، این تفصیلاتش در بحث استصحاب اون تنبیه معروف استصحاب. و رجوع میشه به اصول طولی، اصل عدم وجوب، براءت از وجوب، امثال اینها، اصول حکمی، اصل که آیا وجوب زکات اصلا آمده بر این یا نه آمده، اصل نه عدم براءت وجوب از وجوب زکات، یا استصحاب حکمی، استصحاب عدم وجوب زکات بر من. حالا اگر یکی زمانش، اگر بیع زمانش، اگر یکی زمانش معلوم بود دیگری مجبور بود، مثلا میدونیم زمان تعلق و انعقاد مثلا روز شنبه بوده، میدونیم بیع را روز شنبه انجام داده، پس بعد از تعلق بوده، یا نه بیع روز جمعه انجام داده پس قبل از زمان تعلق. اینجا استصحاب بقاء ملک و عدم بیع، عدم انتقال الی زمان شنبه که روز تعلقه، این استصحاب جاری است، چون این که مجهوله نسبت به معلوم استصحاب جاری است. وقتی کسی که استصحاب در معلوم نسبت به مجهول جاری ندونه، فقط این استصحاب اینجا جاری است، اثبات چی میشه؟ وجوب زکات میشون میگه در زمان تعلق که روز جمعه است معلومه ملک منم بوده، ملک بایی هنوز بوده، هنوز منتقل نشده از ملکش، نفروخته هنوز، چون شک داریم در زمان بیع آیا بعد از روز شنبه است یا قبل از روز شنبه به بعده یا روز جمعه است. استصحاب عدم بیع الا روز جمعه الا روز شنبه که روز تعلقه اثبات میکنه که در زمان تعلق مالک بوده هنوز، ملکش باقی بوده، بیع نکرده بوده. میشه وجوب احراز دو جزء موضوع، وجوب زکات بر مالک. اینجا دیگه اون استصحاب معارض نیست. که استصحاب معارض چی بود؟ عدم تعلق، عدم صدق اسم الا در تمام ازمنه ملک بایه الا زمان البیع که از ملک بایه میره بیرون. این استصحاب جاری نیست، چون طبق اون مبنا که در معلوم التاریخ نسبت به مجرور تاریخ جاری نیست استصحاب، چون زمانش معلومه. استصحاب عدم تعلق را تا زمان مجهول بیع نمیتونید جاری کنید، چون زمان تعلق معلومه، شک ندارید. در کدوم زمان میخواهید استصحاب جاری کنید؟ میدونید که تعلق زمان روز شنبه بوده، قبلش هم نبوده، شکی درش ندارید، معلوم التاریخ جاری نیست استصحاب. واسه کسی که اونجا این اشکال میکنه میگه در معلوم التاریخ استصحاب جاری نیست به هر وجهی که اونجا خواهد گفت، اینجا دیگه این استصحاب معارض نیست، پس باز حکم کنه به وجوب زکات. اگر برعکس بود، زمان بیع معلوم بود شنبه، تعلق مجهول بود، اینجا برعکس میشه، استصحاب عدم تعلق الى زمان البه چون مجهول تعلق جاری میشه نفع میکنه وجوب را. اون استصحاب معارض را که اثبات میکرد که اگر اونم جاری بود بازم تعارض میکرد، باز اصول حکمی نافی بود، ولی او اصلا جاری نیست، ولی اصول حکمی هم نیاز نداریم، خود این اصل موضوعی نفع میکنه وجوب را. ولذا در هر سه شق، چه هر دو مجهول باشه، چه یکی معلوم باشه و دیگری، چه زمان بیع معلوم باشه و زمان تعلق مجهول باشه، حکم عدم وجوبه. فقط در صورتی که زمان تعلق معلومه تاریخش، زمان بیع مجهوله، اینجا استصحاب موضوعی بقاء ملک و عدم بیع که مجهول تاریخش تا زمان تعلق اثبات وجوب میکنه. اصل معارض هم نیست، نوبت به اصول حکمی هم نمیرسه، چون این اصل موضوعیه، پس اثبات میشه وجوب. ولی زمان مرحوم سید چون اونجا در اون مسئله این تفصیل را حالا یا قبول داشته یا شبهه داشته، اینجا میگه در این صورت فقط واجب بر بایه زکات را بده. جایی که زمان تعلق معلومه، زمان بیع مجهوله، اینجا استصحاب عدم بیع و بقاء ملک مالک تا زمان تعلق وجوب، این استصحاب جاری است. هر دو جزء موضوع وجوب زکات را، یکی مالک بودن، یکی زمان رسیدن زمان تعلق، هر دو را ثابت میکنه، یکیش وجدانی است، دیگری هم با تعبد استصحابی ثابت میشه وجوب. معارض هم نداره، چون چون استصحاب معارض عبارت بود از عدم تعلق در تمام ازمنه ملک الى بیع، الى زمان انتقال از ملک بایه به بیع. اینجا فرض بر اینه که زمان تعلق معلومه، در مدت معلوم تاریخ استصحاب جاری نیست. طبق این که در معلوم تاریخ استصحاب جاری نیست، اینجا پس بنابراین این استصحاب معلوم تاریخ جاری نیست، فقط در مجهول تاریخ جاریه، اثبات میکنه وجوب را. در سه صورت دیگر که در دو صورت دیگر ببخشید، هر دو مجهول باشن، یا زمان بیع معلوم باشه و زمان تعلق مجهول باشه، یا استصحابات هر دو جاری میشن در صورت اول که هر دو مجهولن، یا اصلا جاری نمیشن اگه کسی اصلش قبول نداشته باشه، یا به تعارض خلاصه تساقط میکنن، یا فی نفسه جاری میشن طبق مبنای سابقه وایه، رجوع میشه به اصول حکمی که نافی وجوبه. یا اگر معلوم بود زمان بیع و مجهول بود زمان تعلق، استصحاب عدم تعلق الى زمان بیع، یعنی تمافی تمام ازمنت الملک ملک بایع، نفع میکنه وجوب را، نفع میکنه تحقق دو جزء موضوع را برای مکلف بایع، و اصل موضوعی معارض هم نداره و در مجهول تاریخ نسبت به معلوم تاریخ جاری است. اون شبهه حساب کفایی هم اینجا نیست، در مجهوله تاریخ مثلا. بنابراین نفی میشه وجوب به استصحاب موضوعی، نیاز به استصحاب حکمی و اصل براءت هم دیگه نداریم. پس در این سه صورت، دو صورتش که یکی مجهوله تاریخ بودن هست، یکی معلوم تاریخ بودن بیع و مجهول تاریخ بودن تعلق، وجوب نیست بر بایه. صورت سوم که معلوم بودن زمان تعلقه و مجهول بودن زمان بیعه، اینجا استصحاب عدم بیع یا بقاء ملک الی زمان تعلق جاری است، معارض نداره، اصل موضوعی است، اثبات وجوب زکات را میکنه. نوبت به اصل طولینی میرسه. ولذا فرمود اذا با ازر او صبر و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب حتی یکون الزکات علیه او قبله حتی یکون علی المشتری لیس علیه شیئون. در سه صورت، چون این دوتا یا هر دو مجهول تاریخ هم، یا این معلومه او مجهول، یا برعکس، میشه سه صورت. لیس علیه در این صور شیئون الا در یه صورت از این ستا، الا اذا کان زمان تعلق معلوم هم که شنبه است و زمان البیع مجهول هم، یعنی این که چه وقت ملک ای تا چه وقت باقی بوده ملک بایع و چه وقت از بیع شده که از ملکش رفته بیرون، استصحاب عدم البیع یعنی بقاء الملک مقصوده. میگه در این سومی فقط ان الاحوط حين ذن اخراجه على اشكال في وجوبه. حالا این اشکال اگر ناظر به این مسئله استصحاب باشه، چون احتمال داره ایشون ناظر به مسئله اصل عدم تأخر هم باشه، به معنا که اون همون وجهی نداره اصل عدم تأخر حادثه این نسبت به او، غیر از اینکه برگرده به این استصحاب و از اینکه یه اصل مثلا دیگری خواستن حساب کنن که خیلی بعیده. علا اشکال فی وجوبهی ازش معلوم میشه ایشون در اون بحث معلوم تاریخ هم احتمال میده که استصحاب عدم معلوم تاریخ الا زمان مجهول تاریخ جاریه، چون در همون مسئله اصولی هر دو قول هست. یه قول همین تفصیله که در مجهول تاریخ استصحاب جاری است نسبت به معلوم تاریخ، و اگر هر دو مجهول بودن مثلا تعارض میکنه، اگر یکی مجهول بود یکی معلوم بود، در اون مجهوله جاری است، در معلوم تاریخ جاری نیست. یه قول هم اونجا اینه که نه، در معلوم تاریخ هم استصحاب جاریه. درسته به عنوان واقعی زمان شک نداریم، تاریخش معلومه، واقع تاریخ، ولی تا نسبت به تاریخ نسبی شک داریم. یعنی نمیدونیم تاریخ تعلق نسبت به اون تاریخ بیع که مجمله و مردده بین مثلا شنبه و یک شنبه، بین جمعه و شنبه، نسبت به اون زمان اضافی نه زمان واقعی مشکوکه، نسبت به آنات زمان واقعی ایام هفته بله مشکوک نیست، نسبت به اون زمانی که در اون زمان بیع واقع شده به این عنوان، که این عنوان انتزاعی یا اضافی است از زمان، نسبت به این عنوان انتزاعی شک میکنیم آیا تعلق در اون زمانی که زمان واقعی بیعه که مردده بین جمعه و شنبه تعلق شد انجام شده یا نه. همین مقدار کافی است در جریان استصحاب. کسانی که این مقدار کافی دونستن، استصحاب عدم معلوم تاریخ را هم نسبت به زمان انتزاعی یا اضافی مجهول تاریخ جاری میدونن. وقتی جاری بدونن باز تعارض میشه و باز نوبت میرسه به اصول طولی، چون اصول موضوعی تعارض میکنه دیگه. اون استصحاب عدم بیع و بقاء ملک الی زمان تعلق اثبات وجوب میکنه، استصحاب عدم تعلق ولو زمان واقعیش معلوم باشه ولی مجهول نباشه، ولی زمان اضافیش نسبت به زمان بیع که مردده و مجهوله، مجهوله که در اون زمان بوده یا نبوده تعلق، اصل عدم تعلق الی زمان واقعی انتقال و بیع، یعنی تمام ازمنه ارتفاع ملکیت مالک در تمام این ازمنه میگیم تعلق شکل نگرفته. با این عنوان اضافه کردن عدم جزء معلوم تاریخ به زمان انتزاعی و اضافی مجهول تاریخ، این استصحاب گفتیم جاریه، باز تعارض شکل میگیره، باز نوبت میرسه به اصول طولی، باز اصول طولی اقتضای نفی وجوب میکنه. پس کسی که در اون مسئله قائل به جریان استصحاب در معلوم تاریخ مثل مجهول تاریخ، نسبت به مجهول تاریخ در هر سه صورت بایستی بگه به عدم وجوب زکات، چون تعارض شکل میگیره چه هر دو مجهول تاریخ باشه، چه بیع معلوم تاریخ باشه تعلق مجهول تاریخ باشه، چه برعکس تعلق معلوم تاریخ باشه که شنبه است بیع مجهول تاریخ، در هر سه صورت این دوتا استصحاب جاری تعارض میکنه، تساقط میکنه، اصل موضوعی نداریم، نوبت میرسه به اصل حکمی، اونم نفی براءت از وجوب زکاته. ولی کسی که تفصیل قائله مثل مرحوم سید، از این عبارتش اینجا معلوم میشه بالاخره ایشون این تفصیل را یا قائله یا بالاخره احتیاط کرده، ایشون حکم احتیاط کرده، فان الاحوط حين ذن اخراجه حالا اشکال فی وجوب، اشکال داشته در اینکه جاری نیست اون دیگه یا جاریه، ولی بالاخره احتیاط کرده چون برخی قائل شدن به جریان، به عدم جریان استصحاب در معلوم تاریخ حسب مرجع تاریخ، و ایشون هم این را قبول کرده، بالاخره استصحاب را اینجا اون استصحاب اول را عدم مجهول تاریخ الی زمان معلوم این جاری دونسته، قطعا در جریان دومی مثلا شک داشته احتیاط کرده، نه وجوبیه ظاهرن فتوا نمیده به نفیش دیگه، این الاحوط حين ذن اخراجه علا اشکاله، اشکال فقط میگه همون احتیاط ظاهرش احتیاط وجوبیه. این در این شق اول. این ستار هم باز در نسبت به مشتری ایشون میگه، ایشون دیگه خیلی خوب نسبت به بایع اگر بایع شک کنه در دو صورت واجب نیست براش بلش زکات، در یک صورت احتیاط وجوبی است که مثلا زکات درش هست، اونجایی که تعلق معلوم تاریخ باشه به مجهول تاریخ باشه. در مشتری هم میفرماید و کدر حال به نسبت این مشتری، اونم قرار وقتی شک کنه آیا بیعش شرائش در حقیقت تملکش قبل از تعلق بوده، زمان تعلق و صدق اسم بوده یا نه تعلق قبل از شرائش بوده، اگه شرائش قبل از تعلق بوده پس زکات بر اوست چون در ملک او تعلق شکل گرفته، پس او باید زکات، اگر نه شرائش و بیع بعد از تعلق بوده زکاتش بر مشتری است، بر او دیگه زکات نیست، چون آدم گندمی که زکات بهش خورده در ملک مال بخره بر مشتری زکات نیست، قبلا گفته شد دیگه در بحث زکات تعلق که لازمه که تعلق در یعنی زرعی که برسه به اون حد چیز در ملک خود زارع باشه تا زکات تعلق بگیره، اما گندمی که بعد از تعلق باشه بفروشه دیگه زکات بر خریدار نیست، او گندم خریده بعد از تحقق در زر. خب ایشون هم میگه اینجا هم همون سه حالت تصور داره، اینجا هم هر دو مجهول تاریخ هست یا نه ممکنه یکی معلوم تاریخ باشه، اگر زمان به معلوم بود روز شنبه خریده شک در تقدم تعلق و تأخر داشت، اینجا میگه زمان روز شنبه مثلا من خریدم این را مالک شدم، نمیدونم قبل صدق اسم پیدا کرده یا بعد، استصحاب عدم صدق اسم تا زمان خرید من و ملک من مثلا ثابت میکنه که پس در زمان من تعلق حاصل شده ملک من، پس تعلق و ملک هر دو با هم بوده بر من زکات واجبه. اینجا این استصحاب جاری است، استصحاب عدم بیع الی زمان تعلق و الی ما بعد زمان تعلق، عدم خرید، عدم شراء، این دیگه جاری نیست چون زمان بیع معلومه. در دو صورت دیگر دو تا استصحاب با هم معارضن، اصول حکمی هم که نافی براءت از وجوبه، عین همونجا رو در مشتری هم با این فرق اینجا باید زمان خریدن معلوم باشه، زمان تعلق مجهول باشه، اینجا غالب احتیاطه. و مواد و کذا الحال به نسبت الى المشتری اذا شک فی ذلک فانه یشک فی ذلک فانه لا یجب علیه شیئون، باز به جهت همین تعارض دو استصحاب الا اذا علم زمان او یا علم زمان البیع و شک فی تقدم التعلق و تأخره فإن الأحوط حين إذن اخراجه، استصحاب عدم صدق اسم یا تعلق تا زمان بی که زمان خریدنه که معلومه. پس تعلق مثلا در زمان ملک من و شراء من شده، پس زکات بر من هم ملک هست هم تعلق هست و معارض نیست به اتصاب عدم نقد، عدم خریدن، عدم ملک من تا زمان تعلق. پس تعلق در زمان ملک من نبوده، عدم ملک من بوده، چون این اتصاب عدم ملک یعنی عدم البیع، معلوم تاریخ بیع و تاریخ ملک میدونم روزش هم به من مالک شدم، شک ندارم، حساب در معلوم تاریخ جاری نیست. همون بیان مثلا اینجا هم آورده ایشون این بیان رو، حالا همون اشکال هم بس گفته، حالا اشکال فی وجوبی، همون احتیاط رو آورده هم حالا اشکال فی وجوبی. این حاصل مسئله ماته. مقصود ایشون هم از این مسئله همینه که همون بحث معروف استصحاب را تحقق دو جزء موضوع مرکب حکم را و شک در متأخر و متقدم بودن کدومی که از این دو تا در زمان، که اگر متقدم باشه یه حکم است بر یکی زی زکات واجبه، متأخر باشه بر دیگری زکات واجبه، اینه میخواسته اینجا تصویر کنه و اون مبنای اون مسئله معروف استصحاب را اینجا تطبیق بده و پیاده کنه در حقیقت بشه از تطبیقات اون مسئله معروف. ولی در اینجا در حقیقت در هر دو فرضی که ایشون فرض کرده، هم شک بایع و حکم بایع، هم شک مشتری حکم مشتری، در هر دو مطلب ایشون اشکال داره، گرچه مشهور عمده اشکال رو در فرض شک مشتری بردن در ایشون، چون اونجا دیگه اشکاله، اشکال بیشتره بر مرحوم سید چنچه خواهد آمد. اولی ره چون این مبانی ره قبول داشتن در اون بحث استصحاب، غالبا این تفسیر رو میدن، یعنی استصحاب رو در مجهول تاریخ جاری میدونن، در معلوم تاریخ نسبت به مجهول تاریخ جاری نمیدونن، ولذا مشهور مطلب مرحوم سید رو قبول کردن در شک اول، در شک بایع. بعضی ها هم از معلقین و اعلام که استصحاب را در معلوم تاریخ هم جاری میدونن گفتن نه، در هر سه شق، در هر سه صورت، چه هر دو مجهول باشه چه به معلوم باشه تاریخش و تعلق مجهول باشه یا برعکس تعلق معلوم باشه تاریخش و به مجهول باشه، چون ما استصحاب را در معلوم تاریخ هم جاری میدونیم، علی کل حال در هر سه صورت تعارضه، استصحاب مثبت وجوب زکات بر بایع، بقاء ملکش، عدم بیعش، عدم انتقال مال از ملکش تا زمان تعلق، این اثبات میکنه موضوع مرکب را، مال کن للمال، تعلق از زکات، زمان تعلق حاصل شده، حالا زمان تعلق ممکنه هول باشه، ممکنه اینجا غلب مثلا زمان چیز باشه، هر دو صدق میکنه، پس موضوع وجوب زکات فعلی میشه هر دو جز. ولی خب از اون طرف هم عدم استصحاب عدم تحقق تعلق، تعلق زکات در ملک یا صدق اسم در ملک بایع در تمام آنات ملکش الا ان انتقل بالبیع، این استصحاب هم نفی میکنه احد جزئی الموضوع در تمام آنات وجود جزء دیگر موضوع، پس نافی موضوع و حکمه، او مثبته، این نافیه، چه معلوم تاریخ باشه چه مجهول تاریخ باشه، هر دو، چه یکیشون معلوم تاریخ باشه چه هر دو مجهول تاریخ باشه، پس در هر سه صورت تعارض اصل موضوعی نداریم، اصل حکمی هم که نفی وجوب زکاته، براءت از وجوب زکات. اونها اون آقایون هم که اون تفسیر اونجا قبول ندارن و جریان استصحاب رو در مجهول معلوم تاریخ هم مثل مجهول تاریخ فی نفسه جاری میدونن، تعارض میشه اونها در هر سه صورت، تعارض که در هر سه صورت باشه و در هر سه صورت اصول حکمی که نافی است و براءت از وجوب زکات نسبت به بایع جاریه. ولذا در شق اول اشکال عمده ای نشده، اشکالای مبنایی شده، هر کی طبق مبنای خودش، کسی که مبناش در اون مسئله تفصیل فتوای ماتم رو قبول کرده، تفصیل بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ، مطلب مرحوم تفسیر مرحوم ماتن را قبول کرده، سید را قبول کرده که در یک صورت واجبه زکات چون اثبات موضوع وجوب میشه، در دو صورت دیگر یا اثبات موضوع عدم وجوب فقط میشه یا تعارض میشه رجوع میشه به اصل حکمی، اصل حکمی هم اقتضای نفی وجوبه. پس در شق اول در مرحوم سید اشکال غیر مبنایی کسی وارد نکرده از محشی، ولی حالا ما اینجا میخواییم یه اشکال غیر مبنایی بنایی وارد کنیم. یه اشکالی هم مبنایی است که غیر از این تفصیله. برای در شق اول ما دو عرض داریم. شق اول را که عرض کردم محشین معمولا قبول کردن، هر کسی حسب مبنای خودش، کسی که مبنایش مثل ماتن سید یزدی تفصیل بوده در اون مسئله بین معلوم تاریخ و این حرف ایشون رو قبول کرده، کسی هم که تفصیل نبوده گفته در هر صورت واجب نیست. خب اینا بحث مبنایی است. بحث غیر مبنایی دو تا نکته عرض کردیم، ما اینجا عرض کنیم در شق اول. یکی این که این تطبیق اگر در مثل زکات نقدین بود یا زکات انعام بود درست، تو در زکات انعام شک بکنه کسی بفروشه انعامشو، شک کنه بعد آیا قبل از سر سال فروخته، قبل از دخول در ماه دوازدهم دور فروخته، پس زکات بر اون نیست. البته اونجا دیگه بر مشتری هم زکات نیست، برای این زکات نیست بالاخره مثل به حکم خودش که بایه، یا بعد از زمان دخول ماه دوازدهم فروخته پس زکات درش هست چون زکات تعلق گرفته. اونجا هم همین بحث هست، هم مرور سال معلومه که تعلق، هم بیع معلومه، یعنی اصلش شک در تقدم و تأخره. اگه بیع قبل از ماه دوازدهم بوده زکات نداره، اگه بعد بوده مالک بوده تا زمان سال که زمان سر سال که دخول ماه دوازدهم که زمان تعلقه، پس هر دو جزء احراز میشه، ملکش بوده تا ماه دوازدهم، ماه دوازدهم که وارد شده در اون تاریخ که هر دو جزء موضوع محرز شد یجب علیه الزکات. اونجا این حرف درسته، یعنی تطبیق این کبرای اون مسئله اصولی تنبیه اصولی معروف در اونجا اشکال بنایی نداره، ولی اینجا یه اشکال بنایی هست که این اشکال را آیون عبود متعرض می شدن و متعرض نشدن. اونی که در اینجا زمان تعلق زمان نیست، فقط صدق اسم لازمه، یعنی تا صدق نکنه تمر شدن، عنب شدن، حب شدن در زر، تمر و مثلا عنب شدن در ثمر، بایستی مالک تمر بشه زارع، به زرع یملک تمر. خب اینجا وقتی استصحاب میکنیم عدم بیع را، یعنی بقای ملک مالک را تا زمان تمر شدن، ملک چی را؟ ملک تمر را استصحاب میکنیم یا ملک زرع را؟ ملک تمر را که حالت سابقه نداره، چون از زمانی که تمر شده ما نمیدونیم این مالکه یا او مالک بوده. آن چیزی که حالت سابقه داره زرعه، بله مالکیت زرع را داشته قبل از تمر شدن، استصحاب بقای ملکش برای اصل زرع تا زمان تمر شدن، تا زمان عنب شدن اثبات نمیکنه که این مالک تمر شده، مالک عنب شده به زر، مگر به عقل مصبه، چون لازمه عقلی بقاء زر در ملک اینه که حالا هم که تمر شد پس وقتی مالک زرعه مالک تمر هم شد. و دلیل زکات میگه من یملک تمر به زر، من یملک عنب، من یملک غله، ملک اضافه شده به غله، به ماهو و غله، نه به زرع و ان یکون فی زمان تمر است، چون که نیست ملک التمر، ملک العنب، ملک الحب. بنابراین اینجا با مثل زکات انعام و زکات نقدین فرق میکنه، اونجا خود این حیوان حیام و حیوانه، خصوصیتی در حیوان اخذ نشده، فقط آمدن زمان سال ماه دوازدهم شرط، نقدین، خب این نقدین رو داشته، ذهب رو داشته، فضه درهم رو داشته، نمیدونه این درهم رو کی منتقل کرده به دیگری، قبل از ماه دوازده هم، دخول ماه دوازده هم یا بعد. استصحاب بقاء این ملکش بر این دراهم دویز درهم تا زمان دخول ماه دوازده هم، این اثبات موضوع وجوب زکات رو میکنه. چون موضوع زکات دو چیزه، مالک درهم باشه در این زمان، این زمان هم ماه دوازده هم باشه، زمان ماه دوازده هم که هست بل وجدان، درهم هم مالک بوده دویز درهم، حالا مالک دویز درهمه در این زمان، تمام شد. نه نیست اینجوری، نیست اینجوری، این اثر شرعی هم اینجا بالملازمه است. مالک بودن زر ثابت نمی کنه که من مالک تمر شدم، چون تمر حاصل شده، این لازمه عقلیشه. بنابراین اینجا با اونجا فرق داره. اگر این شکی که ایشون فرض کرده شده، نمیدونه قبل از زمان تعلق یا بعد از زمان تعلق، در جایی باشه که فقط زمان موضوع جزء دوم موضوع باشه، درست. چیزی دیگری اخذ نشده باشه غیر از ملک اون شی، ملک اون شی و در اون زمان، و زمان محرز وجدانه، ملک اون شی هم از قبل بوده، مثل انعام یا نقدین در راهم به استصحاب میگیم در اون زمان هم ملک بوده. دو جزء هم به نحو ترکیب اخراج میشه، یکی به وجدان یکی به تعبد، حکم بار میشه. اما اگر آنچه که موضوع وجوب زکات زمان نیست، خصوصیت مالک شدن اون عنوانه، اون عنوان حالت سابقه نداره. اگه اون عنوان حالت سابقه داشت، بله. اگه مثلا میگفتیم در 5 روز بعد از ملک تمر، حصول تمر 5 روز بعدش زکات تعلق میگیره، 1 ماه بعدش زکات تعلق میگیره، بله، میگفتیم این تمر بوده، تمر شده، ملک منم بوده، نمیدونم بعد از 10 روز فروختم یا قبل از 10 روز بر تمریتش فروختم، اونجا میشد. بگیم این حالت سابقه داره، من کنت مالکن للتمر، مالکن للعنب، من بایع، نمیدونم اینه کی فروختم، سر 10 روز فروختم، پس زمان تعلق شده بوده، بر من واجبه، یا نه قبل از 10 روز فروختم، پس زمان تعلق در ملک من نشده، از برای تمر در ملک مشتری شده، پس بر مشتری واجبه. اینجوری نیست. اینجا از حین تحقق و صدق اسم به جهت ملک صدق اسم میاد این تعلق، و استصحاب بقاء زرع در ملک من الى زمان تحقق این امر تکوینی که عبارت است از صدق اسم، امر تکوینی صدق اسم، این لازمه عقلیش اینه که پس من ملک، تو من مالک این زرع تمر شدم، مالک غله شدم، اون عنوان غله‌ای که اون اسمی که اون عنوان و اون صدقش لازمه و ملکش لازمه، این لازمه عقلیشه که پس بنابراین وقتی این زر این اسمش عوض شد، از زر مبدل شد به حب، یا از غوره مبدل شد به عنب، مثلا من زمان غوره بودنش مالک بودم، اما زمان عنب بودنم مالک بودم؟ نه، مشکوکه. چون مشکوکه، حالت سابقه در خود مالکیت عنب نیست تا استصحاب بشه. مالکیت غوره، من مالک غوره بودم تا زمان عنب شدن غوره، این لازمه عقلیش اینه که پس مالک عنبیت شدن، روشنه که این لازمه عقلیه. بنابراین این استصحاب استصحاب مثبت اینجا، به خلاف مثال انعام یا مثال نقدین، اونجا خود زمان موضوعه، نه ملک خصوصیتی در اون زمان. اینجا ملک عنوان تمریت، عنبیت، حبیت لازمه، و استصحاب بقاء عدم بیع اثبات نمی کنه که پس قد ملک شد عنب، مگر به اصل مصبه، و لازمه عقبش اینه که اگر بیع تا زمان صدق اسم انجام نگرفته، پس من مالک عنب شدم، این لازمه عقلی است، روشن از اوزه مساله لازم عقلی تکوینی است که با استصحاب ثابت نمیشه. پس بنابراین یه اشکال مبنایی اول اینجا هست که اصلا اینجا اصل مثبت، اصل موضوعی مثبت وجوب زکات نداریم، مگر اصل مثبت رو حجت بدونیم که حجت نیست اصل مثبت. به خلاف مثال انعام، اگه در انعام این حرف رو میزد من با الانعام نمیزنه قبل از سال فروخته بعد از سال فروخته، اونجا این حرف این اشکال دیگه وارد نبود. این اشکال اول. اشکال دوم اشکالی در مبنا، ولی غیر از این تفصیل بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ که ما این دیگه جاش همون بحث همون تنبیه ما بخواهد اینجا اشاره میکنیم. گمان بکنم در یه بحث سابقی ما این اشکال رو هم گفتیم در این بحث زکات، یه جایی تو ذهنم گفتیم، حالا من یادم نیست کجا این بحث شده در مباحث زکات. استصحاب نافی در همون فرض کنید حالا هر دو مجهول تاریخ هست، یا در معلوم تاریخ هم استصحاب گفتیم جاری است. خب میگن تعارض میشه، یه استصحاب بقای مثلا قلت الى زمان الملاقات در اون مثال معروف اثبات انفعال ما رو میکنه، یه استصحاب عدم ملاقات الى زمان الکریه که نفی میکنه موضوع انفعال رو، اینجا هم همینجور یه استصحاب در مجهول تاریخ، حالا مجهوله تاریخ، یه استصحاب بقای ملک مالک الى زمان تعلق، ولی در انعام و امثال اینا که اثبات میکنه ملکش هست، زمان تعلق هم رسیده، پس به هر دو جز مورد شد یجب الزکا. یه استصحاب عدم تعلق در تمام ازمنه ملک، یعنی الى زمان البیع، که ازمنه ملک مالک بایع تا زمان بیع دیگه، بعد از بیع ملکیتش رفع شده. استصحاب عدم تعلق، عدم مجیء مثلا دخول سال، دخول ماه دوازدهم تا زمان بیع، اینجا عدم صدق اسم تا زمان بیع، پس در ملک بایع صدق اسم نبوده، اون جزء احد الجزئین که صدق اسمه یا زمان دخول زمان ماه دوازدهمه، این در ملک من با اون جزء اول هیچ وقت جمع نشده، این حساب نافیه، نفی میکنه احد الجزئین را در تمام ازمنه جزء دیگر، پس هیچ وقت با هم جمع نشدن این دوتا، تا دو جزء موجود باشه پیش من تا واجب باشه بر من زکات یا اون حکم در اونجا بار باشه. در اونجا حساب عدم ملاقات الی زمان الکریه، اینجا حساب عدم دخول تعلق زمان تعلق در تمام ازمنه ملک مالک، پس ملک که یه اهل الجزئینه با زمان تعلق که جزء دیگره جمع نشده است، این نفی میکنه احد الجزئین در تمام ازمنه جزء دیگر. اونجا ما یه اشکال دیگه ای داریم، یعنی مرحوم شهید صدر اونجا یه اشکالی کردن به مشهور که اشکال درستی هم هست، که این استصحاب نافی اصلا مثبته، استصحاب مثبت اجتماع جزئین اون استصحاب درسته، این استصحاب نافی اصلا مثبته، چون این نفی میکنه تحقق، نفی میکنه تحقق اون جزء دیگر را در تمام ازمنه این جزء به نحو نفی مصداق، صرف وجود اجتماع جزئین کافیه، نه وجودش در این زمان یا اون زمان یا اون زمان از ازمنه اون جزء، این نفی یک احد الجزئین در کل زمان من ازمنه جزء دیگر نفی مصداقه، نفی مصداق اثبات نفی صرف وجود نمی کنه، صرف وجود اجتماع دو جزء، مگر به نحوه اصل مثبت به لازمه عقلی، از باب اینکه وقتی همه مصادیق منتفی باشه پس صرف وجود هم منتفی است. این اونجا این اشکال رئیشون داره که اشکال درستش تفسیرش دیگه اونجاست، که در موارد این از این قبیل استصحاب مثبت جاری است، ولی استصحاب نافی که بخواد نفی کنه احد الجزئین رو در تمام ازمنه جزء دیگر، اون استصحاب جاری نیست. این هم تعلیق دوم، که این تعلیق مبنایی است، ولی یه مبنایی غیر از مبنای تفصیله، این حتی در مجهوله تاریخ هم یه استصحاب رو بیشتر جاری نمیدونه، اون استصحابی که مثبت تحقق دو جزئه. این هم اشکال دوم در شق اول که شک بایعه، و اما شک مشتری اشکالات دیگری داره که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.